خبرها را به اطلاع شما عزیزان می‌رسانیم.
مهلت دریافت کارت آزمون کنکور سراسری امروز تموم میشه. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفته که تا الان بیش از نیمی از داوطلبان کنکور سراسری، یعنی بیش از 674,000 داوطلب، کارتشون رو دریافت کردن. خانم زرین آمیزی گفته کارت شرکت در آزمون سراسری به همراه راهنمای شرکت در آزمون از یک شنبه 6 تیر برای مشاهده و تهیه نسخه چاپی برای درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org قرار گرفت. آزمون گروه های مختلف کنکور سراسری از صبح فردا چهارشنبه آغاز میشه و تا شنبه 12 تیرم ادامه داره. بر این اساس کنکور گروه آزمایشی هنر صبح روز چهارشنبه 9 تیر، کنکور گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح روز پنجشنبه 10 تیر، کنکور گروه آزمایشی علوم انسانی صبح روز پنجشنبه 10 تیر، کنکور گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز جمعه 11 تیر و کنکور گروه آزمایشی زبانهای خارجی صبح روز شنبه 12 تیر برگزار میشه.
یک چهره نزدیک به رئیس مجلس گفته طرح سامادهی پیام رسانهای اجتماعی با نظر آقای قالیباف از دستور کار مجلس خارج شده. محمد صالح مفتاح در مطلبی در فضای مجازی نوشته آقای قالیباف دیروز در جمع رؤسای کمیسیون‌های مجلس گفته فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشه. پیش از این بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامادهی پیام رسان‌های اجتماعی در دستور کار این هفته مجلس قرار داشت که انتشار مواردی از این طرح در برخی رسانه‌ها انتقادات زیادی در پی داشت.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره تأمین سوخت مورد نیاز مردم توی فصل تابستون گفته که هیچ مشکلی برای تأمین فرآورده‌های نفتی و بنزین در کشور وجود نداره. آقای ویس کرمی اضافه کرده با توجه به برنامه ریزی و مجموعه اقدامات در حال انجام و بدون وقفه و شبانه روزی مجموعه عوامل در زنجیره تولید، انتقال، ذخیره سازی و توزیع فرآورده‌های نفتی در شرکت‌های پالایشی، خطوط لوله و مخابرات نفت، ستاد شرکت ملی پخش و مناطق عملیاتی مشکلی برای تأمین فرآورده‌های نفتی و بنزین کشور وجود نداره. پیشتر رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاهداران از کاهش سوخت در برخی جایگاه‌ها خبر داده و پایین بودن کرایه حمل نفتکش‌ها رو علت اون عنوان کرده بود. آقای صالحی گفته بود که افزایش کرایه‌های نفتکش‌ها کافی نیست و صاحب نفتکش ها ترجیح میدن نفتکششون رو به کانتینر و دیگر کشنده ها تبدیل کنن. وی اضافه کرده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با مشکل حمل و برخی جایگاه ها با مشکل کمبود سوخت مواجه شده. وی گفته بود نرخ کرایه کامیون ها بر اساس میزان محموله و مسافت محاسبه میشه، اما وقتی یه نفتکش با میزان بار و مسافت مشابه نصف کرایه یه کامیون رو میگیره، راننده ترجیح میده که نوع بارش رو تغییر بده.
قائم مقام مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا در امور فروش و خدمات پس از فروش بابت تأخیر در تحویل خودرو از مردم عذرخواهی و اعلام کرد تلاش میشه بدعهدی در تحویل خودرو به حداقل برسه. آقای باقری شرایط دشوار و سخت تحریم را از عوامل تأخیر در واگذاری خودروها عنوان و اضافه کرده از ابتدای امسال تا اواخر خرداد حدود 100,000 خودرو در شرکت سایپا فاکتور شده که این عدد در مقایسه با سال گذشته نشون میده روند تخصیص خودرو به مردم حدود 25% افزایش پیدا کرده. آقای باقری گفته فقط یک مدل خودرو باقی مونده که به علت مشکلات موجود در رنگ‌آمیزی موفق شده.
مدیرعامل ایساکو بخشی از مشکلات مطرح شده مشتریان در زمینه کیفیت خودروهای داخلی رو ناشی از قطعات غیر اصل و تقلبی عنوان کرده. آقای مونسان گفته هیچ نظارتی بر واردات قطعات خودروی غیر اصل وجود نداره.
بخشی از مشکلاتی که هموطنان عزیزمون روی کیفیت خودرو مطرح میکنن منتج از استفاده از قطعات غیر اصل یا فیک هستش که اینجا جای خب تأسف هم داره که ما متاسفانه در کشور اگر کالایی اجازه واردات داره بر کیفیت کالای ورودی کسی نظارت نمی‌کنه و هموطن عزیزی که مراجعه می‌کنه و اون کالا رو در واقع خریداری می‌کنه و روی خودش استفاده می‌کنه، اثرات ناشی از اون در واقع قطعه رو قطعات جانبی و همسال هم باعث ایجاد مشکلاتی میشه که گاهن خیلی هم هزینه بر خواهد.
عبدالناصر همتی از دولت و برخی جریانهای سیاسی گلایه کرد. عبدالناصر همتی نامزد 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری و رئیس سابق بانک مرکزی با انتقاد از دولت گفته حتی یک نفر از دولتی ها در جریان انتخابات از من حمایت نکرد، در حالی که من چوب دولتی ها رو خوردم. و گفت در مناظرات با قدرت از اونها دفاع کرده چون وظیفه خودش می دونسته بود، 2.5 سال در این دولت کار کرده بوده. و اضافه کرد از دولت انتظار نداشته با یک عضوش که اینقدر خدمت کرده این طور رفتار کنه و او رو یک ماه قبل از انتخابات به خاطر اینکه بر اساس نظر اونها تصمیم نگرفته از کار برکنار کنه. وی ضمن تشکر از برخی بزرگان و احزاب سیاسی گفته برخی دائم میگن چرا کاندیدا شدی؟ برخی از دوستان اصلاح طلب فکر میکنن شهروند درجه 1 هستن و ما شهروند درجه 2 هستیم.
رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور میگه با هماهنگی‌های انجام شده با مسئولان کشور، همه هنرمندان، خوانندگان و ورزشکاران خارج از کشور برای اومدن و موندن توی ایران هیچ مانعی ندارن و بستر برای بازگشتشون مهیا شده. سید مجید حلاج‌زاده گفته بجز کسایی که مجرمن یا قتلی مرتکب شدن و یا کلاهبرداری کردن و پرونده دارن، مثل خاوری ها سایر ایرانی ها برای بازگشت هیچ مشکلی ندارن. اخیراً خبر احتمال بازگشت بهروز وثوقی از هنرپیشه های دوران پهلوی و پرویز قلیچخانی فوتبالیست اون دوره واکنش های متفاوتی رو در محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور در پی داشته.
از این پس با وجود صدا نیوز دیگر نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خود نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ می دهد.
ورود آفرود سواران به مناطق جنگلی ممنوعه. فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران گفته برگزاری تورهای آفرود در مناطق جنگلی مازندران خلاف قانون و ممنوعه. آقای صادق گفته تبلیغات شرکت‌های گردشگری برای برگزاری تور آفرود در مناطق جنگلی خلاف قانونه و مردم در صورت مشاهده این گونه تبلیغات موضوع رو با شماره 1504 و 139 در میان بذارن. وی اضافه کرده راه‌های فرعی و غیر ضروری جنگل‌های غرب استان برای جلوگیری از ورود آفرود سواران مسدود شده و با هماهنگی مراجع قضایی در صورت ورود خودروهای آفرود به عرصه‌های منابع طبیعی، خودروها توقیف و به پارکینگ منتقل و مالکان خودرو به دادگاه معرفی خواهند شد.
رئیس شورای کانون صرافان ایران از کرایه انسان با کارت ملی به عنوان یک روش جدید برای دریافت ارز سهمیه‌ای خبر داد. آقای سلطانزاده در این باره به همکارم رشیدی گفته واسطه ها فرد رو به همراه کارت ملی و شماره حسابش اجاره می‌کنن و ارز سهمیه‌ای رو در بازار می‌خرن که اختلاف استفاده از هر کارت تقریبا 2 میلیون تومانه.
سهمیه هر نفر در یک سال شمسی معادل 2000 یورو هست، یعنی میتوانن 2000 یورو معادلش دلار بگیرن، میتوانن پوند بگیرن، میتوانن درهم امارات بگیرن. یک بار در سال معادل توتال 2000 یورو.
مبنا یوروه، بعد میتونه تبدیل به ارزهای دیگه هم بشه.
اصلا معادلش مجموعاً 2000 یورو معادلش دقیقاً یک بار در سال.
موارد به شما میخوره کسی بیاد با کارت ملی، چند تا کارت ملی داشته باشه، امراش باشه و بیاد از شما ارز بگیره؟
جدیداً به این صورته که واسطه ها میان از افراد کمک میگیرن، اون افراد میرن ارزو میخرن و با پرداخت سوبسید، یعنی افراد هستن که واسطه هستن، کار میکنن. کاملا به صورت قانونی کار انجام میشه با توسط افراد مشخص. اکثر افرادی که میخوان کار انجام بدن خودشون پول ندارن. یه سری افراد اصلا این پول رو بهشون قرض میدهن، اون افراد با اون پولی که قرض گرفتن میرن دلار میخرن، دلار رو برمیگردونن به اون شخصی که پول رو بهشون داده و یه سودی بابت معامله ازشون میگیرن. تا هر کارت ملی سودش به 1,800,000 تا 2 میلیون تومان اختلافش میره.
معاون شمالی فرماندهی انتظامی گیلان از قتل رئیس وظیفه عمومی لاهیجان در محل کارش به دست یکی از مراجع کنندگان خبر داده و گفته جزئیات این حادثه در حال بررسیه. سرهنگ رسول‌زاده گفته رئیس وظیفه عمومی لاهیجان دیروز هنگام انجام وظیفه در درگیری با یکی از مراجع کنندگان در محل کارش به قتل رسید. وی اضافه کرده قاتل فردی 28 ساله است که ادعا کرده حالت عادی نداشته و در اقدامی ناگهانی با مأمور وظیفه شناس نیروی انتظامی درگیر شده و ضربات به وی وارد کرد که بلافاصله در محل حادثه دستگیر شد.
در پی اختلاف خانوادگی، یک زوج همسرش رو در شورای حل اختلاف شهرستان جیرفت استان کرمان با شلیک گلوله مجروح کرد. فرمانده انتظامی جیرفت گفته زارب و همدستش بلافاصله از محل حادثه فرار کردند، اما همدستش دستگیر شده و زاربم تحت تعقیبه. سرهنگ محمد رضایی باشه. بله، گفته که شایعاتی در فضای مجازی منتشر شده بود مبنی بر اینکه این خانم فوت کرده، اما مجروح بلافاصله به بیمارستان جیرفت منتقل شد و هم اکنون در بخش جراحیه. وی علت این درگیری و تیراندازی رو اختلاف این زوج برای حضانت فرزند عنوان کرده.
من تعجبم چجوری اسلحه بردن تو، اصلا یک موبایل میخوای بری توی دادگاه نمیذارن ببری، بعد این
اسلحه داشتن.
اما از کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو به خاطر به کار بردن کلمه پوفیوز شکایت شد. این خبر رو علی مجتهدزاده یکی از وکلای دادگستری داده و گفته شکایت از جهانپور در یکی از شعب بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ثبت شد. وی گفته در متن تنظیم شده علیه وی اومده با توجه به انتشار مطلب با محتوای توهین‌آمیز از سوی آقای جهانپور و توهین به منتقدان نحوه توزیع واکسن کرونا، ما جمعی از شهروندان ایرانی قصد شکایت رسمی از ایشون رو به دادسرای فرهنگ و رسانه داریم. شکایت از آقای جهانپور در حالی مطرح شده که وی پس از واکنش‌های تند به مطلبش اعلام کرد که منظورش منتقدان نبوده و مخاطبش مافیای واردات بوده. این مطلب آقای جهانپور واکنش‌های زیادی رو در پی داشت، تا جایی که با انتقاد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم روبرو شد. وزیر بهداشت هم دیروز در انتقاد از آقای جهانپور در نامه‌ای به وی نوشت گفتار و نوشتاری با واژه‌های زمخت حتی برای اونها که دشنام میدن در شأن مجموعه صبور و بردبار نظام سلامت نیست.
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه زوجهای نابارور رو در مسیر درمان تا فرزندآوری حمایت میکنه. امروز در مراسمی با حضور مسئولان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام آغاز این برنامه‌های حمایتی اعلام میشه که تخصیص اعتبار لازم برای پرداخت وام قرض الحسنه 10 میلیون تومانی به 10,000 زوج نیازمند از جمله این برنامه هاست. طراحی و اجرای طرح‌های بیمه‌ای ویژه برای مادران باردار و نوزادان و افتتاح سامانه جامع خدمات بنیاد 15 خرداد 1542 هم از دیگر محورهای این طرحه.
نخستین ضربانساز بیسیم قابل جذب در جهان ساخته شد. این دستگاه نازک و سبک انرژیش رو از آنتنی در خارج بدن دریافت میکنه و در مدت 5 تا 7 هفته جذب بدن میشه. محققان سازنده این دستگاه امیدوارن به زودی بتونن اون رو جایگزین ضربانسازهای موقت بکنن، زیرا برداشتن اونها نیازمند عمل جراحیه. این دستگاه رو محققان دانشگاه نورث وسترن و جورج واشنگتن ساختن.
بله، و شاخص بازار بورس هم الان 1,248,410 واحده که در مقایسه با دیروز 4,598 واحد بالا رفته. لطفا نظر، انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 30611 برامون پیامک کنید.
در پایان این بخش خبری به اطلاع می‌رسانیم. هنگام گلمان گزدان ظهر با وقت تهران ساعت 13:08 است. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن بگو به اون هر چی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
ایران را بشنویم. رهاوند
به نام خدای مهربان. به مجله علمی پزشکی رهاوند خوش آمدید. امروز سه‌شنبه است، 8 تیر 1400، برابر با 29 ژوئن 2021 میلادی و مطابق با 18 ذی‌قعده 1442 هجری قمری. امروز روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی است. اولین صفحه مجله رهاورد امروز رو ورق می‌زنیم. در این صفحه می‌خوانیم تاریخچه استفاده از سلاح‌های میکروبی یا زیستی و مبارزه با اونها. یکی از اولین موارد استفاده از سلاح‌های میکروبی به سال 1347 میلادی مربوط میشه. در اون زمان نیروهای مغول اجساد آلوده به طاعون رو با منجنیق به بندر کافا در دریای سیاه یا فئودزیای اوکراین امروزی پرتاب میکردند. تاریخ نویسان معتقدند که کشتی‌های ایتالیایی طاعون رو با خود به اروپا بردند و مرگ سیاه به مدت 5 سال در کل اروپا ادامه داشت. این بیماری همگیر جان 25 میلیون نفر، یعنی 1/3 جمعیت اروپای آن زمان را گرفت. آلمانی ها هم اولین کشوری بودند که در جریان جنگ جهانی اول از سلاح‌های زیستی و شیمیایی برای ایجاد خرابکاری‌های عمده استفاده کردند. آلمانی ها در این زمان حیواناتی را که در کشورهای مختلف به عنوان غذا استفاده می‌شدند آلوده می‌کردند. پس از اون در سال 1925 کشورها پروتکل ژنو را امضا کردند و بر اساس اون استفاده از سلاح‌های میکروبی و شیمیایی ممنوع شد. فجایع حاصل از جنگ جهانی اول باعث شد که کشورها پروتکل ژنو 1925 را امضا کنند که استفاده از سلاح‌های زیستی و شیمیایی را ممنوع می‌کرد. با این حال ژاپن، یکی از امضا کنندگان این پروتکل، به شکل مخفیانه به اجرای برنامه‌های آزمایشی بر روی سلاح‌های زیستی پرداخت و وقتی بین سال‌های 1937 و 1945 از این سلاح‌های زیستی بر ضد ارتش متفقین استفاده کرد، مرزهای ممنوع این تعهدنامه را عملاً زیر پا گذاشت. عامل زیستی یا عامل میکروبی میتونه به عنوان سلاح علیه انسان‌ها، حیوانات یا گیاهان به کار بره. سلاح‌های زیستی باعث مرگ‌های دست جمعی میشه، اما تأثیری بر زیرساخت‌ها، تأسیسات یا ساختمان‌ها نداره. این سلاح‌ها از نظر نوع موجود زنده یا سمی که در اونها به کار میره، شدت مرگبار بودن، طول دوره نهفتگی، عفونت‌زایی، پایداری و توانایی درمان با واکسن‌های موجود با هم تفاوت زیادی دارند. 5 گروه عامل زیستی به عنوان اسلحه در مناطق جنگی یا اقدامات تروریستی به کار می‌رود. باکتری‌ها،
موجودات تکسلولی هستند که باعث ایجاد بیماری هایی مانند سیاه زخم، طاعون و تولارمی می شوند. ریکتزیا به میکروارگانیسم های شبیه به باکتری گفته میشه که پارازیت خارج سلولی داره و در داخل سلول تولید مثل میکنه. از جمله بیماری هایی که ریکتزیا ایجاد میکنه میتوان به تیفوس اشاره کرد. ویروس ها، این انگل های خارج سلولی تنها 1/100 اندازه باکتری ها هستند. قارچ ها، قارچ ها در محصولات کشاورزی نفوذ میکنند و آسیب های مانند زنگ قهوه گندم و سوختگی سیب زمینی به وجود می آورند. و سموم، سمها از مارها، حشرات، عنکبوتها، باکتریها، قارچها و موجودات دریایی استخراج می شند و به عنوان نوعی سلاح زیستی به کار می رند. یک نمونه از این گونه سموم از دانه های سمی کرچک به دست می آورند. سلاح های میکروبی از هر نوع سلاح دیگری مرگبارتر و خطرناکتره و در این حال قیمت بسیار زیادی هم نداره. به همین علت امروزه بسیاری از کشورها و سازمانهای تروریستی این گونه سلاح‌ها رو حتی به سلاح‌های هسته‌ای که فناوری ساخت پیچیده‌تر و گرانتری دارند ترجیح می‌دهند. و حالا گزارش سمیه رنجکش، همکار گزارشگرمون رو در این زمینه میشنویم.
سلاح‌های زیستی به عنوان یه سلاح کشتار جمعی با اهداف قومیتی و نژادی میتونه راهی برای حمله به یک ملت در یک مکان و زمان خاصی باشه. شما در مورد سلاح‌های زیستی و شیمیایی اطلاعاتی دارین؟
ما میتونیم سلاح زیستی یا همون سلاح میکروبی رو اینجوری تعریف کنیم که هر عامل زیستی یا همون عامل میکروبی که میتونه بر علیه انسان‌ها یا گیاه‌ها و یا جانوران و کلن در کل بخواییم بگیم موجودات زنده به کار بره و باعث از بین رفتن و مرگ‌های دست جمعی بشه. چون سلاح‌های زیستی معمولاً معروف به اینه که برای مرگ‌های دست جمعی به کار میره. در کل این سلاح‌های زیستی هیچ تأثیر توی ساختمونا و زیر ساختا و تأسیسات ندارن، فقط با موجودات زنده کار دارن و اونا رو از بین میبرن. به خاطر سمی که توی اون سلاح‌های زیستی هستش، هر چقدر اون سم بیشتر و کشنده تر باشه مرگبارتر هم هستش. در کل سلاح‌های زیستی از هر سلاح دیگه مرگبارتره، با اینکه قیمت زیادی هم ندارن، از قیمت آنچنانی برخوردار نیستن. به خاطر همین هم هست که بیشتر کشورها این سلاح رو ترجیح میدن که ازش استفاده بکنن توی جنگ ها به جای سلاح‌های هسته‌ای. خب خیلی برشون به صرفه تره. سلاح‌های هسته‌ای هم به خاطر اون فناوری ساختی که داره براشون گرونتر هم در میاد. در کل سلاح‌های شیمیایی هم که خب اونا هم یه سم میدارن که باعث میشه که به بدن انسان‌ها آسیب بزنه، باعث مرگشون بشه. اگه هم باعث مرگشون نشه، باعث میشه که ناتوانی جسمی پیدا بکنه و یا باعث جراحت‌های بزرگی توی بدن میشه. چند تا از عوامل شیمیایی مثل عوامل عصبی یا عوامل خفگی. خفگی چجوریه؟ سم‌های شیمیایی دودزا که مثلا توی اتاق یا خونه بخوان ازش استفاده بکنن برای خفگی افراد داخل خونه توی جنگ معمولا استفاده میشه. خب این سلاح چون داره مواد شیمیایی دیگه و اون مواد هم سم تولید میکنه که باعث خفگی میشه، اینو میتونیم جزو سلاح‌های شیمیایی نام ببریم.
این روزها و با گسترش ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان، بحث‌ها درباره منشأ اصلی این ویروس هم داغ است. در روسیه نیز بسیاری از دانشمندان، مقامات رسمی، محققان و کارشناسان با استناد به تحقیقات علمی و ارائه شواهد و اسناد کرونا ویروس را سلاح بیولوژیک آمریکا می‌دانند. این اظهارات ولادیمیر ژیرنوفسکی، رئیس فراکسیون لیبرال دموکرات در مجلس دومای روسیه.
آزمایشگاه های بیولوژیک آمریکا در اطراف چین و روسیه، از جمله در گرجستان، قزاقستان و اوکراین نزدیک ما هستند. آنفولانزای خوکی هم از همین آزمایشگاه ها بیرون آمد. آنها از 20 سال پیش می‌خواستند سلاح بیولوژیک نژادی علیه روس‌ها بسازند، اما موفق نشدند، ولی علیه چینی‌ها ساختند، چون از نظر اقتصادی چین شکست ناپذیر است. چین سلاح اتمی دارد و نمیتوان با آن جنگید و نمیتوان با انقلاب نارنجی چین را شکست داد. پس روش سوم، یعنی تولید و انتشار بیماری را اجرا کردند.
و این صحبت‌های ایگور نیکولین، دانشمند زیست شناس روس و عضو سابق کمیته مبارزه با سلاح بیولوژیک روسیه.
مختبراً بیولوژیاً آمریکاً تعمل صحیح.
ویروس کرونا سلاح بیولوژیک آمریکاست که از آن برای کنار زدن دشمنان خود از جمله ایران و چین استفاده می کند. در 20 سال اخیر این چهارمین شیوع ویروس در چین است. این مسئله تصادفی نیست، بلکه یک طرح است.
5 سال پیش نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، هم با انتشار مقاله‌ای هشدار داد آمریکا در حال ساخت آزمایشگاه‌هایی در سراسر دنیا و از جمله در کشورهای همسایه روسیه برای تولید سلاح‌های بیولوژیک است. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، هم اخیراً در پاسخ به سوالی درباره نقش آمریکا در انتشار ویروس کرونا، ضمن انتقاد از اظهارات ضد و نقیض وزیر امور خارجه آمریکا، به طور تلویحی این موضوع را تایید کرد.
دخالت کشورهای خارجی در ایجاد شرایط وخیم چین آشکار است، اما مقامات رسمی برخی کشورها با ضد و نقیض‌گویی در رسانه‌ها به دنبال بدنام کردن چین هستند.
صحبت‌های یوگنی فیودوروف، نماینده مجلس دومای روسیه، هم درباره نقش آمریکا در انتشار این ویروس شنیدنی است.
ترامپ همیشه گفته که چین دشمن اول و روسیه دشمن دوم آمریکاست. آمریکا چند دهه آزمایشگاه سری در اطراف روسیه و چین دارد که مشغول تولید سلاح بیولوژیک هستند.
دیمیتری گیدلوف، دانشمند زیست شناس دیگری است که درباره منشأ غیر طبیعی ویروس کرونا میگوید.
ویروس کرونا تمام علائم یک سلاح بیولوژیک را دارد، از جمله منشأ غیر طبیعی آن. تحقیقات دانشمندان روسی و چینی ثابت می‌کند که ویروس کرونا ویروس گونه‌ای جهش داده شده از دو نوع ویروس است.
با کنار هم قرار دادن اظهار نظر مقامات علمی و سیاسی، کارشناسان و نخبگان روسی، می‌توان پی برد که کرونا ویروس یا کووید 19 می‌تواند سلاحی بیولوژیک برای اهدافی خاص باشد.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا می دونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردمی.
فناوری های جدید چقدر می تونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
نکته های شنیدنی. صفحات امروز مجله رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه نکته های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم علت تیک عصبی کودکان چیست؟ تا لحظات دیگر پاسخ اون رو خواهید شنید. به مجموعه کارهای غیر ارادی و تکراری که در کودک به صورت ناگهانی بروز و رفتار و کنش‌های عادی او رو متأثر می‌کنه، تیک عصبی گفته میشه. تیک‌های گذرا اغلب شایعند و تا 20% از کودکان رو در سنین مدرسه تحت تأثیر قرار میدند که این تیک‌ها خود به خود از بین میرند. با این حال اگر پایدار بمونه و مانع فعالیت‌های کودک بشه، باید با کمک متخصص اطفال، متخصص مغز و اعصاب یا روان‌پزشک پزشک بررسی بشه. تیک‌های حرکتی شامل حرکات بدن مانند بالا انداختن شانه، حرکات صورت یا تکان دادن سر. تیک‌های صوتی شامل غرغر کردن، صاف کردن گلو یا تولید صداهای حیوانات یا پرندگانه. این حرکات و صداها غیر ارادی است و حدود 6 سالگی ظاهر میشه. اگر تیک‌ها کودک را ناراحت نمی‌کنه و مانع از فعالیت‌های روزمره و علاقه‌مندی‌های او نمی‌شه، ممکنه نیازی به درمان هم نداشته باشه، اما برای عده‌ای تیک‌ها می‌تونه مشکل‌ساز باشه که در این صورت درمان‌های خوبی برای کمک به کودک در کنترل این تیک عصبی وجود داره. رهاورد پنجره‌ای به سوی علم و دانش.